بسم الله الرحمن الرحیم.
عنوان بحث ما خطبه قدیره. خطبه قدیر رو پیغمبر در روز قدیر 18 ذی‌الحجه کنار برکه قدیر در سال 11 هجری در آخرین سفر حج که حجت الوداع در معرفی امیرالمومنین خطبه قدیر رو خونده مفصل در این کتاب که 800 سال پیش نوشته و کتاب‌های قدیمی تر از این خطبه آمده. ما دیشب چند مقدمه گفتیم که اونا رو تکرار نمی‌کنم. مقدماتی بود که ما ببینیم دعوای ما کجاست. امشب یکی دو تا مقدمه دیگه هم عرض می‌کنم. شاید اگر نکاتی مونده باشه هر شب دو سه تا نکته عرض بکنم و بعد بقیه خطبه رو ادامه بدم. عرض کنم که در مقدمه بحث امشب باید این نکته رو خدمت شما توضیح بدم که داستان معرفی امیرالمؤمنین از طرف پیغمبر اکرم و قرآن کریم و ائمه در طول تاریخ و استدلال جنبه فردی شخصی نداره. آخه یه وقت هستش که پیغمبر اکرم به دخترش مثلا یا پسرش یا نوش علاقه داره، برادرش خواهرش علاقه داره، معرفی میکنه میگه اینا برادر خواهرای من هستن. خب بله، آدم اگه پدر مادرش یهودی هم باشه باید به پدر مادرش احترام بذاره، دستشون رو ببوسه، پاشون رو ببوسه، اطاعت از اوامرشون بکنه الا در واجبات و محرمات. یعنی اگه پدر مادر به انسان امر کردن که کار حرامی مرتکب شو اطاعت لازم نیست، اگر نهی کردن از نماز بازم امرشون واجب نیست. در غیر واجبات و محرمات هرچی پدر مادر گفتن انسان باید اطاعت کنه و خیرش در اینه. پدر مادر یهودی باشن، نصارا باشن، بیدین باشن، لا مذهب باشن، هر چی باشن، فرزندان باید دست پاشون رو ببوسن و احترام کنن، احترام کامل غیر از واجبات و محرمات. آیا معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام توسط پیغمبر در طول 23 سال و معرفی ائمه طاهرین به عنوان ابوالائمه در طول تاریخ زندگانی ائمه از سال 11 هجری تا 260 از این باب بوده؟ امیرالمومنین علیه السلام بزرگ شده در آغوش پیغمبر بوده، امیرالمومنین علیه السلام پسر عموی پیغمبر بوده، امیرالمومنین علیه السلام داماد پیغمبر بوده، اینا همه فضیلت برای علی. ولی آیا معرفی پیغمبر امیرالمومنین رو صرفاً برای این بوده؟ من از یه بعد دیگه امشب عرض میکنم. دیشب سه تا مقدمه گفتم، امشب یکی دو تا مقدمه دیگه از یه بعد دیگه. چرا اینقدر امیرالمومنین علیه السلام خلاصه سوگلی شده برای پیغمبر اکرم و برای خداوند، هم در اشارات قرآن و هم در بشارات احادیث؟ چرا اینقدر سوگلی شده؟ مگر علی با عمر و ابوبکر چه فرق داشتن؟ با توجه به اینکه ابوبکر پیرمرد بود، عمرم که بالاخره اون دوتا میدونن از رؤسای قریش بودن، رؤسای قبیله بودن، خیلی مهم بودن، خیلی موجه بودن، خیلی وجه داشتن، خیلی مورد احترام بودن. امیرالمومنین علیه السلام نسبت به اونها خیلی جوان بود و اونها هم جز اولین کسانی بودن که اسلام آوردن و اسلام آوردن اونها باعث شد که قوم قبیله های بسیاری ایمان آوردن. اما در این حال میبینیم که پیغمبر اکرم این همه امیرالمومنین رو تحویل گرفته در طول تاریخ. یه بخشی از این چیزایی که امیرالمومنین علیه السلام رو پیغمبر تحویل گرفته از زبان خود علی علیه السلام عرض میکنم. ممکنه کسی به نظرش برسه که خب این روایت از خود علی است. اولا که اینجور روایات رو به طور پخش و پلا کتابای اهل تسنن هم نوشتن. خواستیم براتون میارم. کتابهای اصلی اهل تسنن رو من دارم. ولی امشب یه دونه به اصطلاح گفتگو یا مناظره یا مصاحبه یا دیالوگ، هر چی شما میگین، بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خلیفه ابوبکر، حالا چند روز بعد از خلافت ابوبکر امیرالمؤمنین باش صحبت کرده، امشب به عنوان مقدمه چند تا تیکه تو این بهاری که تازه چاپ جدید شده، البته چاپ قدیمش بود جلد هشتم، اخیراً چاپ شده در بیروت و یه نسخهش به دست ما رسیده، این رو اولین فصلش اتفاقا اینه، باب و احتجاج امیرالمومنین علیه السلام علی ابی بکر و غیره فی امر البیعه. حضرت استدلال کردم. مقدمه من چیست؟ مقدمم اینه که آیا پیغمبر اکرم این هم از علی علیه السلام صحبت کرده نشون داده که علی علیه السلام خیلی محبوبشه، جنبه عاطفی شخصی ارتباط فامیلی داره یا داستان یه چیزی دیگه است؟ برای شما جوانا میخوام بگم، در ترکای ما یه مثالی هست، میگن که طرف مرغه، میخواد مثل غاز راه بره، اما نمیتونه مثل غاز راه بره، راه رفتن خودش هم فراموش میکنه. واقعا این مسئله است. ماها بدبختیمون این آقایون. در این نصیحت به خانوما بیشتر عرض میکنم، به خانوما از جهتی، به شما از جهتی. بدبختیمون اینه که ما شرقی هستیم و ایرانی هستیم و مسلمون، یه روش زندگی داریم. در زندگی ما میخوایم اروپایی و غربی بشیم. زندگی خودمون هم یادمون میره. یه مرتبه میبینی که حالا ببخشین از آقایان مهندسینی که بسیار هم هستن معمولا تو مجالس ما، به خصوص مهندسین آرشیتکت، خب ما شرقی هستیم، معماری های شرقی باید مطابق با منطقه ما و زندگی ما باشه. یه چیزی شترمرغ درست میکنن، معماری بین معماری شرقی و غربی، بین منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای. بابا جون تو یزد یه جور باید ساختمون ساخت که کبیره، توی بندرعباس که یه منطقه شرجیه یه جور باید ساختمون ساخت، توی آذربایجان و تبریز ما که منطقه سردسیری باید یه جور دیگه ساختمون ساخت، به منطقه مربوط میشه. آدم تو همه این شهرها میره میبینه که همه شهرها همه جور معماری، اینو میگن التقاط، منطقه التقاط در معماری. یا زندگی که مثلا میخوام بکنیم، فرض بفرمایید که خانم ها حالا یه همچین سالونیه، جا هم داره، 5 تا مهمون داره. خب 5 تا مهمون رو حالا میز میخواید بفرمایید، میز بچینید، سفره بچینید، خیلی عالی که صندلی هم بذارید. برای این 5 تا مهمون سلف سرویس گذاشته، غذا ها رو کشید روی میز. این 5 تا هر کدوم باید غذا بکشن، در به دری مثل جنگل، هر کدومشون یه گوشه بشینن بخورن. با برای 5 تا میشه. یه وقت هستش که 100 نفر توی سالونن، سالون دیگه نداری، سفره نمیتونی بندازی. این بدبختی ماست که شرقی هستیم، ایرانی هستیم، مسلمان هستیم. یا فرض بفرمایید که حالا مثلا یه بارم اینو یه وقتی اشاره کردم، فرض بفرمایید که توی چین، تو ژاپن زمین خیلی کمه، یا توی کشورهای غربی، تو انگلیس اینا خیلی زمین کمه، جمعیت زیاد، زمین کمه. طرف کل آپارتمانش 35 متره، مجبوره که آشپزخونه و تمام جهات یه جوری باشه که خانواده هم دیگر ببینن، آشپزخونه اوپن درست میکنه. وقت تو که 400 متر الحمدلله زیر بنا داری، خودت هم چادری هستی که مهمون بیاد همین آشپزخونه اوپن و مجبوری دوباره پرده بکشی. این آشپزخونه اوپن برای کسی که 400 متر زیر بنا زمین داره چه معنا داره؟ این غیر از این که ادای غربی ها رو در بیاریم. بعدم تو همون سالونی که الحمدلله تمام امکانات هست، تو همون سالون یه دونه میز درست میکنی، سلف سرویس غذا. این بدبختی ماست که معمولا نه شرقی هستیم نه غربی. بهترین غذاها را ایران و ترکیه در دنیا دارن، شما اینو بدونید. از نظر غذا در دنیا اول ترکیه است، بعد ایرانه. اصلا چلو کباب و خیلی از غذاها مال ترکیه است که به ایران اومده، بعد ایرانه. بهترین غذاها غذاهای ایرانی است، شرقی است، به خصوص ترکیه و ایران. حالا ما اومدیم گوشت و نمیدونم مواد به این خوبی رو به اصطلاح یه چیزایی در میارم، بعضیش هم حالا بد نیست، نمیدونم از این چیزایی که معلوم نیست از کجا اومده و درست کرده، نمیدونم پیتزای مخلوط سوسیس و کالباس. این فراموش کردن خود و رو آوردن به یه زندگی دیگه است. این از نظر زندگی البته کاری ندارم، در لباس همینطور هستیم، در دکور منزل همینطور هستیم. خانوما که واویلاست، واویلا. وقت بعضی از زندگی ها رو که آدم میبینه، اتفاقا من تو این مسئله خیلی حساسم و سوژه دارم، بعضی از زندگی ها رو که آدم میره میبینه، میبینه طرف به زحمت تونسته ادای اروپایی ها رو در بیاره. آخه یه وقت الحمدلله خدا امکانات داده، خب یه چیز دیگه است. ولی بعضی از خونه ها که آدم میره میبینه طرف به زحمت داره ادا در میاره، ادای ژیگولی و اروپایی ها رو در میاره. بابا جون تو شرقی هستی و زندگی خودمون داریم. کاری ندارم، زیاد مخالف برای خودم درست نکنم از خانوما که فردا علیه من راهپیمایی میکنن تو شرک غربم. این چیزا جدیده، هیچی دیگه. ما اون وقت باید کتابامونو بذاریم رو کولمونو بدویم تا دم خیابون ادیب قیطریه. اما از نظر اعتقادات روشن فکران بیچاره و بدبخت و سیاه بخت ما، تو شیعه هستی و تو خانواده شیعه بزرگ شدی، میخوای ادای سنی‌ها رو در میاری، وقت نه سنی ها قبولت دارن، سنی ها قبولت ندارن، سنی ها همون فوشا رو میدن، همون بدا رو میگن، سنی ها همون اتهامات رو میزنن. شما نگاه کنین در این 50 سال اخیر خیلی از روشنفکران کشورهای خاورمیانه، اولم این مسئله از مصر شروع شده، مصر و پاکستان و افغانستان و عراق و این کشورهای خاورمیانه، همین کشورهای خلیج نشین و روشنفکران نویسندگان خواستن راضی کنن سنی ها رو. یک نفر سنی با این ادا در آوردن شیعه شده؟ بله، ما بچه های خودمونو منی کردیم، یعنی نه اینا شیعه هستن نه سنی هستن، منی هن، یعنی بین شیعه و سنی. ولا توی مجلات و روزنامه ها و نوشته های عربستان سعودی که مهد دشمنی با اهل بیت عصمت و طاهر سلام الله علیه اجمعین هست، خودتونم میدونید، یه قدم عقب نیومدن. در همین سالهای حج، فصل حج، در روز جمعه خطبه میخونه یا صریحاً یا کنایتاً شیعه رو مشرک معرفی میکنه. نه سخنرانیشون اینجوریه. وقت ماه بسیار سنگ اونا رو به سینه میزنیم که نمیدونم ما با اونا یکی هستیم، آدم باید روشن باشه، ای آقا اختلافات فلان. پس بنابراین ما هم روش خودمون رو فراموش کردیم، یعنی امیرالمومنین رو از خودمون ناراضی کردیم، زمینی که ابوبکر عمر رو از خودمون راضی نکردیم. اینجوری زندگی ما. بابا جون خط جداست. ما اصلا در باب اعتقادات حق و حقتر، باطل و باطلتر نداریم. دو تا مفهوم داریم، دو تا مقوله، یا حق یا باطله. اگر باطله دیگه حق نیست، اگر حقه دیگه باطل نیست. فمازا بعد الحق الا الزلال. این رو برای این برادران جوانتر خودم که اطلاعاتشون کمه، مطالعاتشون کمه، دخترها و پسرها، به خصوص اونا که در محیطای تحصیلات عالی تو دانشگاه هستن و دانشگاه هم اسم دهن پرکن و ذهن پرکن داره و یه دونه کلاسو رو نمیدونم بسه، یه دونه کیف سامسونی تو دوتا خطکش رو نمیدونم، این فیگورایی که هست که معمولا اینا دارن، خیلی دهن پرکن و ذهن پرکنه. از پارسالش که کلاس چهارم دبیرستان بود تا امسال که سال اول دانشگاه، حالا یه دانشگاه نخود لوبیای دانشگاه آزاد رودهن نمیدونم چی میخونه، اما دیگه خیلی حالا لولهنگش آب برمیداره و خیلی دیگه کسی رو محل نمیذاره. این مسئله در اونجاها اصلا میطلبه، فابریکش مثل این که روشنفکر شدنه، روشنفکر میشه. نخیر آقا عمرم خدمت کرد، ابوبکر هم خدمت کرد، و این مسئله باعث میشه که انسان هم راه رفتن و خودش یادش بره، هم مثل اونا نباشه. اینا رو به خاطر این توضیح میدم که پیغمبر اکرم این همه امیرالمومنین رو سفارش کرده، جنبه خصوصی داشته، شخصی داشته، دوستش داشته، مثل اینکه یه پدر 5 تا پسر داره، یکیشو به هر دلیل خیلی دوست داره، لوس میکنه، که معمولا اختلافات و مسائل هم توی زندگی ها هست. یه دخترشو خیلی دوست داره، یه دامادشو خیلی لوس میکنه، معمولا که به شما پدرها و مادرها اکیداً سفارش میکنم مواظب باشید این کارو نکنید. اگه چند تا فرزند دارین، حتی اگه یکیشون فضیلتی هم داره، یه کاری نکنین که دیگران حسادت کنن و اون وقت سرتو که گذاشتی زمین اینا سال به سال هم دیگر نمیبینن، که الان هزاران نمونهشو داریم. آیا این همه پیغمبر اکرم از امیرالمومنین تعریف کرده جنبه خصوصی داشته، جنبه عاطفی داشته، با هم رفاقت داشتن، یا نه یه مطلب یه چیزی دیگه است؟ اینو جوابش عرض کنم، بعد یک کمی از دیالوگ امیرالمومنین با ابوبکر بخونم براتون، بعد خطبه رو بخونم. ببینید دو تا چهار تاست. یا پیغمبر را ما پیغمبر میدونیم یا آدم عادی میدونیم. پیغمبر یعنی پیغام آور. خود قرآن اینجوری به ما میگه، شما این مقدمه رو بسیار ارزش بدید بهش، که آیه قرآنه، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. از هوای نفس حرف نمیزنه، اون چی که میگه وحیه، وحیه، مخصوصا اونه که به عنوان حدیث میگه، به عنوان وظیفه نبوت میگه. پس پیغمبر، شأن پیغمبری و مقام پیغمبریش اینه که فقط وحی بگه، فقط وحی بگه. حالا که وحی میگه، نمیشه از جهت ارتباط عاطفی خصوصی از علی اینقدر دم بزنه و تعریف کنه، باید جنبه وحی داشته باشه. چرا از جنبه وحی از علی اینقدر حرف زده، از امیرالمومنین علی علیه السلام؟ به خاطر اینکه پیغمبر هدفش چیه از بعثت؟ خدا چرا پیغمبر رو فرستاده؟ دیشب عرض کردم جهانبینی شیعه اینه، توحید، توحید بر اساس سوره که هر روز تو نماز میخونیم، خدا احده، سمده لم یلده لم یولده لم یکن له کفوا احد بی نظیره. پیغمبری اومده که اون خدا رو معرفی میکنه. این پیغمبر ارتباط این مردم رو با اون خدا میخواد محکم کنه. پیغمبری یعنی این. پس هر چی میگه در راه تحکیم این ارتباطه. 23 سال از امیرالمومنین حرف زده. برای چی؟ برای تحکیم اون ارتباط. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه راه بندگی را به من و شما یاد بده. اگر این همه پیغمبر از علی علیه السلام حرف نمیزد، ما امروز برای الگو و برای کاتالوگ زندگیمون و برای اسوه و برای قالب زندگی خودمون دنبال کی باید میرفتیم نمیدونستیم، اما از علی حرف زده تا ما دنبال علی بریم. برای چی؟ برای تحکیم این ارتباط، یعنی ارتباط بندگی و عبودیت بین خودمون و خدا. جوانها و برادران و خواهران، مطالبی که عرض میکنم نه انشاء میگم، همش روایت و حدیث حاصل 30 و چند سال مطالعه و درس، و برای هر سخنرانی حداقل من 10 ساعت مطالعه کردم برای هر سخنرانی هر شب. اینا حاصل ایناست، اینا رو ارزش بدونید و دنبالش هم برید، دنبال کنید و مطالعه کنید. این که پیغمبر این همه از علی دم زده به خاطر اینکه یک کسی رو جای خودش بذاره. شأن نبی چیه؟ برای اینکه این ارتباط رو تحکیم ببخشه. شأن علی هم اینه که این ارتباط رو تحکیم ببخشه. تحکیم این ارتباط دو راه داره، یکی پراگماتیستی، یکی تئوری. یعنی یکی از نظر گفتن، ارشاد، نصیحت، موعظه، سخنرانی، یکی از نظر عمل. امروز دنیا رو پراکسیس، پراگماتیسم، اصطلاحات مختلف. عمل، از عمل کار برآید، به سخنرانی نیست قدما گفتن. خواسته در عمل این ارتباط رو نشون بده. پیغمبر که پیغمبر پیغام آورده، خواسته این ارتباط ما رو محکم کنه از دو جهت، یکی از گفتارش حرف زده، یکم از عملش. یعنی مردم با پیغمبر مسافرت میکردن، میدیدن که پیغمبر اینجوری نبود که یه مخده بذاره و بشینه اونجا بگه شما کار کنید، غذا درست کنید، بیان من بخورم. میگفت شما غذا درست کنید، من هیزم جمع میکنم. امیرالمومنین علیه السلام هم با همسرش وقت زندگی میکرد، میگفتش که من آتش درست میکنم تا نون بپز، من جارو میکنم تو بچه رو شیر بده. این از نظر پراگماتیستیست، یعنی در عمل علی نشون داده که راه بندگی چیه. یا وقتی با امیرالمومنین علیه السلام مسافرت کردن، وضو رو دیدن، غسل رو دیدن، نمیدونم نماز رو دیدن، نحوه صحبت کردن رو دیدن، غذا خوردن رو دیدن، جنگ رو دیدن، صلح دیدن، ارتباط رو دیدن، تمام اینا رو. پس پیغمبر اومده برای چی؟ برای اینکه تحکیم ببخشه روابط بین مردم و خدا رو در عبودیت و بندگی که هدف آفرینشه. اگر پیغمبر در طول 23 سال این همه از علی دم زده، ائمه بعدم هی گفتن علی تا امام زمان، به خاطر اینکه اینا کسانی هستن که جای پیغمبر نشستن در تحکیم عبودیت و ارتباط مردم با خدا در این دو جهت. دو جهت، یکی از نظر تئوری، یکی از نظر عملی. یعنی یکی از نظر گفتار، یکی از نظر کردار. یعنی پیغمبر و امیرالمومنین در گفتار و کردار هر دو مردم رو دعوت کردن و تبلیغ کردن به ارتباط محکم. لذا فقط هم اینا ملاکن. ابوذر خیلی خوب بوده، مقداد بن اسود خیلی خوب بوده، ولی ملاک صد نیست. ملاک صد کیه؟ صد به عنوان ماکزیمم نمره میگم، یا 20 یا هر چی شما میگین. ملاک ماکزیمم نمره پیغمبر است و امیرالمومنین است تا امام زمان علیه السلام، یه دونه زن 13 تا مرد. اما سلمان و ابوذر با اینکه فوق العاده هستن، ملاک 100 نیستن، ملاک 90 هم، ملاک 95 هم، اما 100 نیستن. 100 فقط این 14 نفر هستن برای ما و بقیه پیغمبران. از علی چنانقدر صحبت کرده؟ به خاطر اینکه علی را مردم هر بعد شخصیتش رو که نگاه کنن میبینن یک آینه است که صورت زیبای عبودیت را هم در گفتارش و هم در کردارش نشون میده. سوالمو تکرار میکنم، جوابشم دوباره خلاصه میکنم، بعد از اون دیالوگ یکم میخونم، بعد خطبه رو میخونم. این حدیث خیلی منو تحت تاثیر قرار داده تو این مطالعه برای این چند شب، اینه که میخوام ازش یه گفتگوی داشته باشم. چرا پیغمبر از علی اینقدر صحبت کرده؟ به خاطر ارتباط عاطفی؟ اگر فقط به خاطر ارتباط عاطفی باشه، نبوت پیغمبر هدف از نبوت پیغمبر زیر سوال میره، برای اینکه هدف از نبوت پیغمبر این است که مردم را در راه بندگی خدا تقویت کنه. خب پس باید معرفی علی هم در این راه باشه. هر چی پیغمبر گفته طبق آیه‌ای که خوندم و دوستمون معنا کردم در این راه وحی میخواد بگه که اگه بندگی میخوان علیس، زنا بندگی میخوان فاطمه است، حضرت زینب فوق‌العاده است، تکون بخوره میشه معصوم، ولی معصوم نیست، ولی فاطمه معصومه. ملاک صد، الگوی صد، اسوه صد فاطمه است. حضرت زینب سلام الله علیها 99 و نیمه فرض کنید. حالا من اینجوری میگم برای اینکه به اصطلاح تعبیری کرده باشم که برای بچه‌ها، جوان‌ها، دوستان جوان‌تر خودم، دختر و پسر مفهوم باشه. خب اینا هم ملاکن، پس این هم از علی تعریف کرده برای این. خب یه به اصطلاح نقد بزنم، یه حاشیه، یه مطلب جنبی. از نظر تاریخ و تجربه و آمار، چون اینا دیگه عقلی نیست، کدوم سنی و کدوم بد سنی و سنی متعصب معتقده که عمر و ابوبکر معصوم بودن؟ هیچ کس. اگرم اونا میگن صحابه عادلن، عادلن، میگن صحابه عادلن که اینم خیلی بحث داره، میگن صحابه پیغمبر عادل هستن، خودشون میگن عمر و ابوبکر قبل از اینکه اسلام بیارن مشرک بودن، سالها در چرک زندگی کرد. اما پیغمبر راجب امیرالمومنین علیه السلام میفرماید سه نفر هستند که ما اشرکو بالله طرفت عین ابدا، سه نفر هستند که به اندازه چشم به هم زدن به خدا شرک نورزیدن. اولهم و افضلهم علی ابن ابی طالب. حالا این گفتار رو خدمتتون اینجا عرض میکنم که در اینجا روایت آمده است از ابو سعید وراق، از پدرش، از حضرت صادق، از پدرش امام باقر، از جدش یعنی از امام حسین علیه السلام، فرمود که موقعی که داستان بیعت با ابوبکر انجام شد و با امیرالمومنین اون کردن که کردن، ابوبکر میدید که علی علیه السلام ناراحته. این ناراحتی امیرالمومنین بر ابوبکر گران آمد، دلش میخواست یه ملاقات خصوصی داشته باشه و مثلا عذرخواهی بکنه. ناگهان بدون وقت قبلی وارد منزل امیرالمومنین شد. اینجوری داره: اتاه فی وقت غفلت و طلب منه الخلوه. یهو به طور ناگهانی وارد شد و خواست که خلوت کنه. و قال له والله یا ابوالحسن ما کان هذا الامر مواتاتا مني ولا رغبتا فيما وقعت فيه ولا حرصا علي ولا ثقه بنفسي فيما تحتاج اليه الامه. و جملات دیگه گفت، گفتش که خلاصه منو مجبور کردن، المامور و معذور، منو مجبور کردن امت که بیام خلافت رو قبول کنم. من نه حرص داشتم، نه میل داشتم، نه به خاطر کثرت عشیره بود، نه خودم در درونم انگیزه داشتم، نه خودم مستحق میدونستم و تو را مستحق میدونم، اما دیگه مردم منو مجبور کردن، مثلا حالا دیگه تو بیا و بساز با ما، بیا دورور ما باش. امیرالمومنین فرمود که فما حملک علیه اذ لم ترغب فیه، اگه میل نداشتی چی باعث شد که خلاصه در جای پیغمبر بشینی؟ اگر حرص نداری، اگه به خودت اطمینان نداری. ابوبکر گفتش که حدیث سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چقدر اینا شیطنت داشتن. گفت علت این که این کارو قبول کردم احساس مسئولیت کردم به خاطر حدیثی که از پیغمبر شنیدم. گفت حدیث چیه؟ گفتش که ان الله لا یجمع امتی علی ضلال، گفت امت من هیچ وقت بر گمراهی اجتماع نمی کنن. وقتی امت جمع شدن یه چیزی رو همه گفتن، یه چیزی رو معلومه که حقه، گمراهی نیست. امت همه جمع شدن با من بیعت کردن، من یاد اون حدیث افتادم که وقتی امت همه جمع شدن هیچ وقت بر گمراهی جمع نمیشن. حضرت فرمود اون یکی حدیث پیغمبر رو نشنیدی؟ گفت چی؟ فرمود که ان الله لا یجمع امتی علی ضلال، این حدیث درسته. و فرمود افکنتو من الامه ام لم اکن. این حدیثو شنیدی؟ درسته. امت اجتماع نمی کنن بر گمراهی. نگفت درسته ها، گفت به فرض این که تسلیم بشیم که درست باشه، همه امت اگه جمع شدن یه چیزی گفتن این درسته. آیا من جز امت نبودم؟ امت جمع شدن؟ گفت چرا؟ گفت اونایی که با تو بیعت نکردن، من سلمان و عمار و ابیذر و المقداد و ابن عباده و من معه من الانصار، اینایی که هیچ کدوم با تو بیعت نکردن اینا از امت نبودن. قال کل من الامه، گفت همه از امت بودن. علی علیه السلام گفت چجوری استدلال میکنی؟ گفت قرآن گفته و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. مخصوصا روشنفکران امروزی هم که میگم نه سنی هم نه شیعه منی هستن، اونا میگن نمیدونه که این اموری که شورایی در قرآن امور معمولی عادیه، نه چیزی که مربوط به مذهب باشه و دین باشه و قانون. یه جا بیاد که پیغمبر راجع به نحوه تیمم کردن و وضو گرفتن و غسل کردن و نمیدونم احکام خدا مشورت کرده باشه با مردم. اینو گفت. بعد علی علیه السلام فرمود چگونه استدلال میکنی به این حدیث و امثال این حدیث و این افراد گل سرسبد تخلف کردن و بیعت نکردن و امتم اینا رو نمیتونن طعن کنن، یعنی بگن نه آدمای فاسق بودن، بد بودن، جز امت نبودن، و حرفی هم کسی نداره در اینکه سلمان و عمار و ابوذر و مقداد و ابن عباده و بقیه انصاری که بودن اینها از صحابه پیغمبران، احترام میذارم. قال ما علمت به تخلفهم الا من بعد ابرام الامر و خفت و اندفعت و انی الامر ان یتفاقم الا انگرج الناس مرتدین عن الدین. ببینین چه شیطنتی کرده. گفت اینا مخالفتشون بعد از این بوده که امر محکم شد، یعنی جاپای من تو خلافت محکم شد، بعد اینا مخالفت کردن. اینجوریه. با اینکه اینا مخالفت کردن، بعد ترسیدم که مردم از دین مرتد بشن. این استدلالیست که ابوبکر کرده. علی علیه السلام گفت خیلی خوب، حالا این هیچی، به نظر تو کسی که مستحق امر بیعته چی باید باشه؟ چه بسلا صفاتی باید داشته باشه؟ فقال ابوبکر به نصیحه و الوفا و دفع المداهنه و المخابات و حسن السیره و اظهار العدل و العلم بالکتاب و سنه و فصل الخطاب مع الزهد فی الدنیا و قلت الرغبت فیها و انصاف المظلوم من الظالم للقریب و البیت ثم سکته. گفت کسی که میخواد در جای پیغمبر بشینه باید این صفاتو داشته باشه، باید اهل نصیحت باشه، وفای به دین باشه، در انجام کارهای مذهب و دین مداهنه، سستی، مسامحه نکنه، محابات داشته باشه، یعنی خودشو اختصاص به دین بده، حسن سیره داشته باشه، عدالت رو اجرا کنه، دانش کتاب و سنت داشته باشه، بتونه فصل الخطاب باشه، زهد در دنیا، کمی رغبت در دنیا، انصاف مظلوم از ظالم برای نزدیک و برای دور، باید این صفات رو داشته باشه. درست. ساکت شد. علی علیه السلام فرمود که و سابقت و القرابه، سابقه و قرابت هم باید داشته باشه، سابقه در اسلام و قرابت با پیغمبر. فقال ابوبکر و سابقت و القرابه، بله سابقه و قرابت هم باید داشته باشه غیر از اینا. حضرت فرمود که انشدو که بالله یا ابوبکر، تو رو قسم میدم به خدا، افی نفسی که تجد و حاضه الخصال اوفیه، تو رو قسم میدم به خدا و خدا رو شاهد میگیرم که این خصال رو در خودت میبینی یا در من میبینی. قال ابوبکر بل فی که یا ابل حسن، گفت این صفات رو در تو میبینم. قال انشد که بالله انا المجیب لرسول الله قبل ذکران المسلمین ام انت ذکران المسلمین. قبل از این که مسلمین به وجود بیان و کسی بیاد متذکر دین پیغمبر بشه، تو اولین کسی بوده که جواب پیغمبر رو دادی وقتی دعوت کرد؟ گفت اولین مومن. یا من؟ گفت بلکه تو بودی. بعد امیرالمومنین فرازهای دیگری رو که در قرآن هست فرمود، یکی دوتا شرط میکنم و بعد به خطبه میپردازم. فرمود فانشدو که بالله انل ازان لأهل الموسم ولجمیع الامه به صورت براعم ام انت. آخه این داستان داشت دیگه، سوره براعت که نازل شد ابوبکر قرار شد که بره توی منا و سوره براءت رو که براءت از مشرکین و بیرون شدن و مشرکین باشه از مکه و طواف و اینها، سعی بین صفا و مروه و منا و اینها، ابوبکر بره. توی راه آیه نازل شد که باید یه کسی که خودت باشه یا مثل خودت باشه بده ابلاغ کنه. ابوبکر از نصف راه از منا، داستانش مفصله، رفت اون پیک پیغمبر صلی الله علیه و آله، رفت گفتش که پیغمبر فرموده که برگرد و این ابلاغ نکن. گفت آیه چیزی در مذمت من ابلاغ شده؟ ابوبکر گفت نمیدونم، نه، ولی حضرت فرمودن که تو برگرد و علی باید بره ابلاغ کنه. که ابوبکر خیلی وضعش بد شد که وقتی اومد خدمت پیغمبر گفتش که آیه چیزی در مذمت من نازل شده؟ فرمود نه، آیه نازل نشده در مذمت تو، ولی وظیفه علی است که اینو بره. اینو میگه پیغمبر، میفرماد من اذان بودم و اذان من الله و رسوله اول سوره براءت داره. اذانیست، اذان در روایات داره امیرالمومنین علیه السلامه، از جانب خدا و رسول اومد به مردم که ان الله بری من المشرکین و رسوله. و چطور دیگه نباید نزدیک مسجد حرام باشم، وارد مسجد حرام نشم، در سال هشتم هجرت و اون داستان. فرمود که ابوبکر قسمت میدم به خدا من اذان بودم برای اهل موسم و برای همه امت در سوره براءت، یا تو بودی؟ گفت تو. بعد فرمود که انشد و که بالله انا وقیت رسول الله به نفسی یوم الغار ام انت. گفت خدا رو گواه میگیرم و شاهد میگیرم در یوم الغار، یعنی روزی که پیغمبر میخواست بره در اون غار پنهان شد، در لیلت المبیت، کی خودشو فدای پیغمبر کرد و پیغمبر رو نگهداری کرد؟ من بودم یا تو؟ گفت تو. برای اینکه جای پیغمبر علی علیه السلام خوابید. اون وقت ابوبکر چیکار کرد؟ اینا تو غار پنهان شده بودن، مامورین قریش اومدن دنبال پیغمبر تا دم غارم اومدن، خداوند چند تا از این عنکبوت ها فرستاد اینجا رو، تار عنکبوت فوری زدن، اینا اومدن تا دم غارم اومدن، گفتم بابا اینجا خیلی قدیمیه، تار عنکبوت کشته، رفتن. موقعی که اینا نزدیک شدن، ابوبکر می‌خواست یه کاری بکنه اینا بفهمن پیغمبر و ابوبکر اینه که متن قرآن داره، شروع کرد لرزیدن و میخواست صداشو بلند کنه که یعنی من میترسم. پیغمبر گفت ساکت باش، خدا با ماست. که این رو سنیا دلیل بر فضیلت ابوبکر میگیرن، ولی دلیل بر اینه که این کارگاه اونا بوده. این میخواست با صدا کردن یه کاری کنه که اینا بفهمن که پیغمبر اینجاست، پیغمبر رو بیرون بیارن و اون خودش نجات پیدا کنه، چون خودش هم میترسید. در متن قرآن داره پیغمبر فرمود که صدا تو در نیار، خدا با ماست، که ساکت شد. و وقت امیرالمؤمنین، یعنی همه میدونستن، علی هم میدونست از نظر ظاهری که اینها دارن میان که پیغمبر رو بکشن، و امیرالمؤمنین علیه السلام به جای پیغمبر خوابید و پیغمبر رو کوچ داد به طرف مدینه و اون داستان. حالا این دنباله داره، شاید در شبهای دیگه هم یه قسمتای رو از این حدیث زیبا و جالب بخونم. دیشب قسمتی از این خطبه پیغمبر اکرم رو درباره روز عید قدیر از زبان امام باقر علیه السلام، که امام باقر علیه السلام داستان خطبه و مقدمات خطبه رو کاملا تشریح کرد. معمولا ائمه در بیان داستانهای تاریخی واقع نگاری ندارن. شما میدونید که ما در تاریخ قرآن واقع نگاری نداریم، بلکه نکته نگاری داریم. واقع نگاری معناش اینه که فلان پادشاه سرفه کرده می نویسن، نمیدونم اونجا یه شکار کرده اونم می نویسن، نمیدونم نشسته یه لیوان آب خورده اونم می نویسن، این میشه واقع نگاری. ولی تاریخ قرآن تاریخه، ولقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب، چون داستانهای قرآن عبرته و ائمه معمولا نکته های حساس تاریخو میگن. لذا شما میبینید در 111 آیه سوره یوسف اون همه داستان رو در قرآن کریم به طور خیلی مختصر کوبنده و همراه با نصیحت و نکته نگاری آورده. اما امام باقر علیه السلام داستان قدیر رو واقع نگاری کرده. چرا؟ برای اینکه تمام نکته هاش مسئله داره، برای اینکه این تاریخ باید بمونه. حتی اینی که زیر درختار رو تمیز کردن مردم نشستن، حتی اینی که مردم رو برگردوندن، حتی اینی که سنگ چیدن پیغمبر رفت بالای سنگ. چرا؟ برای اینکه این باید در تاریخ بمونه. تمام ابعاد مختلف قضیه روز 18 ذی‌الحجه 11 هجری جزء اعتقادات توحیدی ماست، باید بمونه. امام باقر علیه السلام تعریف کرد، پیغمبر روی سنگ‌ها قرار گرفتن، خطبه خوندن. مقدمه خطبه چی بود؟ بیان ریزترین، عالیترین، عمیقترین نکات توحیدی و خداشناسی. چرا؟ برای اینکه علی رو میخواد به عنوان مبلغ خدا، مبلغ از خدا، به عنوان تحکیم دهنده ارتباط مردم با خدا معرفی کنه. جالبه که در اینجا طبق گفته امام باقر علیه السلام حدود ساعت 10 بوده با این فصل، 5 ساعت بعد از صبح. 5 ساعت بعد از صبح در حجاز، در عربستان، در اون سال خیلی گرم بوده. مردم هم که پنکه و کوله رو نمیدونم از این چترهای سفید اونجوری و اینا که نداشتم، خیلی گرم بوده. در اون گرما اول شروع کرده مفصل راجع به خداشناسی صحبت کرده، ادامش اینه: و اشهد انه الذی تواضع کل شیء لقدرته. شهادت میدم خدایی است که تمام اشیا در ید قدرت خداست، در قدرت خدا متواضعن، یعنی کسی که از تحت قدرت خدا بیرون نیست. و خضع کل شیء لهیبته، تمام اشیا خاضع هیبت و هیمنت خداوند هستند. ملک الاملاک، همه مالک ها و ملک ها به دست اوست. و مفلک الافلاک، فلک ها را فلک کرده، کره ها را خلق کرده و آفریده. و مسخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمى، تسخیر کننده آفریننده و تسخیر کننده شمس و قمره، و شمس و قمرم یه مدت معینی بیشتر نیستن. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل یطلبه حسیسا. شب میره روز، روز میره شب، شب را در روز پیچیده، روز را در شب پیچیده، هر کدوم دنبال همدیگه هستن با شدت و با حدت. قاسم کل جبار عنید و مهلک کل شیطان مرید. توحید دیگه، باید هم توحیدو بگه هم شرکو بکوبه. قاسم کل جبار عنید، هر ستمگر معاند را در هم میشکنه و هلاک میکنه هر شیطان تمرد کننده ای را. لم یکن معه زدون ولا ندون، خدا نه شریک داره نه زد داره، نه مثل داره نه زد داره. چون زد یعنی کسی دیگه غیر از او هست، شریک یعنی مثل او هست، هر دو باطله. احدون سمدون، احد یعنی تک، احد یعنی یگانه و تک بی نظیر، سمدون غیر و محتاج. لم یلد، چیزی از او متولد نشده، ولم یولد، او از چیزی متولد نشده، همه مخلوقات خدا هستن. ولم یکن له کفوون احدون، هیچ کسی و چیزی با او کفیت نداره. اله واحد، تنها معبود است. و رب ماجد، و پروردگار بزرگوار است. یشاء فیمزی، او اگر بخواهد امضا می کند. و یرید و فیقضی، اراده می کند، حکم می کند. اراده می کند یعنی اراده، سپس قضا، مشیت، سپس امضا. هر کدوم از اینا یه سخنرانی داره، منتها ما نمیخوام جبر و اختیار اینا بگیم، همش دست خداست. و یعلم و فیحصی، می داند و می شمارد. و یمیت و یحیی، او می میراند و او زنده می کند. و یفقر و یغنی، هم بی نیاز می کنه هم محتاج می کنه. فقر و غنا به دست خداست. و یضحک و یبکی، او ایجاد خنده و ایجاد گریه می کند. و یمنع و یعطی، می دهد و می گیرد. مردم ما برای می جنگیم، مردم ما برای خداشناسی داریم علی رو معرفی می کنیم. مردم یوم الغدیر یوم التوحیده. اینجا یه کوچولو خدمتتون عرض می کنم، در کتاب شریف کافی کلینی رضوان الله علیه احادیثی هست از امام علیه السلام میپرسن که توحید چیست. حضرت توحید رو خورد میکنه. توحید مثلا فیلمثل یه چک تضمینیه، مثلا 1,000,000 تومانی. این چک تضمینی 1,000,000 تومانی تو بازار قابل خرج کردن نیست، باید اینو خوردش کنیم به تراول چک مثلا. به مثلا 1,000,000 تومان میشه چند تا 50,000 تومان؟ 20 تا 50,000 تومان تراول چک. اینا رو حضرت خورد کرده، میگه توحید چیست؟ میفرماد توحید تصدیق خداست. توحید تصدیق خداست، تصدیق رسول، موالات علی و اولاد علی است. توحید این که ما میگیم که اصول دین 5 تا توحید و نبوت و اینا غلط نیست، ولی اونی که در روایات اومده ائمه فرمودن، فرمود اصول دین 2 تاست، توحید است و عدل. مغز توحید از عدل معاد در میاد، از توحید نبوت و امامت در میاد. چجوری؟ اون بحث داره. توحید چیه؟ توحید عبارت است از تصدیق خدا، تصدیق رسول، موالات امیرالمومنین علیه السلام. بنابراین وقتی اینا رو میگه، یعنی میخواد بگه مردم اگر ما توحید میگیم، اگه میگیم علی به خاطر توحیده، نه به خاطر خیشاوندی و ارتباط عاطفی مستقیم. اگر میگیم توحید، توحید در وجود علی پیاده شده، یعنی ولایت امیرالمومنین با توحید بستگی داره و توحید با ولایت امیرالمومنین علیه السلام. اون وقت تو میشینی یه مش بچه های بی اطلاع رو تو جلسه جمع میکنی، یا تو کلاس دانشگاهی یا دبیرستان، هر کجا که دلت میخواد جمع میکنی، بعد میگه که قرآن فقط توحید گفته. اگر ما مشغول بشیم به شناسایی ائمه، از توحید باز میمونیم. بفرمایید ببینم تو توحید رو بهتر میشناسی یا کسانی که مثل مجلسی، مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، مثل کلینی در خونه اهل بیت بودن، اینا بیشتر توحید شناختن. بفرمایید ببینم تو که با اینکه نشون نمیخوای بدی که از عمر به ابوبکر دم میزنی، اونا موحد بودن یا امیرالمومنین موحد بوده؟ بفرمایید ببینم در طول تاریخ آدم که دنبال الگوی توحید میگرده، این موحد یا اون موحد؟ لذا پیغمبر اکرم در مقدمه معرفی امیرالمومنین علیه السلام از توحید بحث میکنه. جمله آخر من باشه، له الملک و له الحمد، پادشاهی عالمیان با خداست، همه ستایش ها هم مال خداست. هر کی میخوای ستایش کنی اول خدا را، به به چه پسر خوبی دارم، الحمدلله پسرم خوبه. این الحمدلله پسرم خوبه یعنی اول ستایش خداست بعد پسرم. به به عجب صنعتی الحمدلله. اینی که میگن که موقعی که یه چیز خوبی دیدیم بگین ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی اول ابراز کلمه توحید و بعد تعریف از یک منظره زیبا، یه چهره زیبا، یه نقاشی زیبا، نمیدونم یه صنعت زیبا. له الحمد بیدهی الخیر، خیر به دست خداست، و هو علی کل شیء قدیر، او قادر و ظفرمند و پیروز بر هر چیزی است. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شب را در میان روز، روز را در میان شب قرار میده. لا اله الا هو العزیز، العزیز خدای غیر قابل نفوذ، الغفار با اینکه غیر قابل نفوذ غفاره و بخشنده هست. خیلی دلم میخواست که یه وقتایی بود که این خطبه های توحیدی رو، اینا رو به خصوص توحیدش رو برای جوان ها بیشتر شرح میکردم، ولی میخوام که راجع به قدیر صحبت کنیم. مجیب و دعا، او دعا را اجابت میکند و مجزل العطا، عطایا را به خوبی به زیبایی میدهد. مجزل غیر از معطیست، معطی یعنی دهنده عطا، مجزل یعنی اگر عطا میده خوب میده، یعنی کادو پیچی میکنه، یعنی روبان میزنه، یعنی یه شاخه گلم روش میچسبونه، به بهترین وجه عطا میکنه. مجزل، مجزل العطا یعنی عطایا را به قیافه زیبا میده. محسل انفاس، نفسها را او میشمارد، و رب الجنت و الناس، پروردگار اجنه و مردمه. لا یشکل علیه شیئون، هیچ وقت مشکل خدا نداره، چیزی بر خدا مشکل نیست. ولا یزجره سراخ المستصرخین، اینایی که گریه میکنن خدا را خسته نمیکنه. ولا یبرمه الهاه الملهین، اینایی که الهاه میکنن، اصرار میکنن، هیچ وقت او را محکم نمیکنه، یعنی به حال خدا فرق نداره. لطف اوست که بر الهاه ملهین لطف میکنه، ولا در ذاتش تغییری نیست. العاصم بالصالحین، شما صالحان را نگه میداره. و الموفق للمفلحین، اما کسانی که رستگار هستن اونها رو توفیق میده. و مولا العالمین، پروردگار و سرپرست عالمیانه. الذی استحق من کل من خلقه ان یشکره و یحمده، آخرین قسمت این بخش رو، این پاراگراف رو میفرماد خداییست که سزاواره که بندگانش او را شکر و حمد و ستایش کنن. اون وقت بعد حضرت حمد میکنه، بعد داستانه نزول جبرائیل امین رو تعریف میکنه، بعد توضیح میدهد السلام علیک یا امین الله فی ارضه. این زیارت امین الله زیارت جامعه است، یعنی به این معنی که برای همه خونده میشه. اصل نزولش از امام باقر یا امام صادق علیه السلام هست برای امیرالمومنین علیه السلام. السلام علیک یا امیرالمومنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه. علی جان، تو این بودی و تو آن بودی و تو بی نظیر بودی و تو از زبان وحی معرفی شدی. علی، علی، اون وقت تو خانه نشین شدی. علی، علی، در مسجد تو را کشتن. علی، در سجده تو را کشتن. این مظلومیت نیست، مظلومیتش اینه که وقتی خبر شهادت امیرالمومنین تو شام پیچید گفتن چی شده؟ گفتن علی در محراب عبادت کشته شده. گفتن مگه علی هم نماز میخونده؟ این مظلومیت علی است.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.